سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم که در واقع رأس هر ساعت یک بار از شاهین باز هم خبرها رو خواهیم شنید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو همیشه هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. در خبرها هم شنیدیم بنا به اعلام وزارت کشور از نتایج شمارش ها را تا کنون تا این لحظه ابراهیم رئیسی با 17 میلیون و 800 هزار رأی پیشتاز انتخابات است و به نظر میرسه نتیجه نهایی هم به نفع او خواهد بود. نهایتاً آرای دیگر نامزدها حتی به 4 میلیون هم نرسیده. جزئیات مربوط به آرای نامزدها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام که پشت خط ارتباطی برنامه. سپیده درود به تو، چه خبر؟
انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد، با این تفاوت که ساعت شروع به جای 8 صبح ساعت 7 اعلام شد. ساعت رأی‌گیری هم در چند نوبت تمدید شد. دقایقی به ساعت 12 مانده بود که گزارش‌های منتشر شد به ترتیب از ستاد عبدالناصر همتی، بعد محسن رضایی و بعد هم ابراهیم رئیسی که از وزارت کشور درخواست کرده بودند برای تمدید زمان رأی‌گیری تا ساعت 2 بامداد. ستاد انتخابات کشور هم اعلام کرد شهرهایی که مراجعه کننده دارن میتونن تا ساعت 2 بامداد رأی‌گیری رو ادامه بدن. بعد دبیر ستاد انتخابات کشور اسماعیل موسوی اعلام کرد که انتخابات تا ساعت 2 به طول انجامیده و ممکنه یکی دو ساعت دیگر هم ادامه داشته باشه و او گفت که به همین دلیل ممکن هستش که نتایج با تأخیر اعلام بشه. بعد از گذشت 4 ساعت از پایان رأی‌گیری هیچ آماری منتشر نشد و اسماعیل موسوی اعلام کرد که آماری فعلا از مشارکت وجود نداره، اما او گفت که فکر میکنیم که میزان مشارکت از مجلس 11 بیشتر باشه. 7 ساعتی گذشته بود، باز هم نتایج رسمی اعلام نشده بود، اما نامزدهای دیگر انتخابات مثل محسن رضایی، عبدالناصر همتی و در نهایت امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ترتیب پیام‌های تبریکی فرستادن به آقای رئیسی و به او تبریک گفتن، در حالی که به شکل رسمی هیچ چیزی اعلام نشده بود از جانب ستاد انتخابات. حتی خود حسن روحانی هم تبریک گفت به منتخب مردم، اما گفتش که من فعلا به تأخیر میندازم احتمالاً بردن نام او رو، و گفت که خب منتخب معلوم هستش. همه اینها در حالی بود که همونطور که گفتم نتایج اعلام نشده بود. اما بعد از ساعت‌ها به هر حال ستاد انتخابات اعلام کرد که 90% آرا شمارش شده و بر این اساس همطور که شما هم اعلام کردین 17 میلیون و 800 هزار رأی رو ابراهیم رئیسی به دست آورده و پیشتاز انتخابات هستش. رئیس ستاد انتخابات کشور جمال عرف تعداد آرای باطله رو البته اعلام نکرد و گفتش که فعلا خودداری میکنیم تا پایان کامل شمارش آرا، گفتن که قرار هستش که دست نگه دارن. اما اونطور که اعلام شده و گفته شده که 28 میلیون و 600 هزار نفر در انتخابات شرکت کردن، به نظر میرسه که تعداد آرای باطل حدود 4 میلیون باشه. به ترتیب بعد از آقای رئیسی، محسن رضایی بیش از 3 میلیون و 300 هزار رأی آورده، عبدالناصر همتی بیش از 2 میلیون و 400 هزار رأی و امیر حسین قاضی زاده هاشمی حدود 1 میلیون رأی از مجموع آرا رو کسب کرده. تا این ساعت هنوز وزارت کشور به شکل رسمی ابراهیم رئیسی رو به عنوان پیروز انتخابات معرفی نکرده. رضا،
خب نکته حاشیه‌ای هم وجود داره در مورد موضوع آرا و همینطور حالا از آرای باطله هم صحبت کردی و یا تمدید انتخابات بعد از ساعت 12 و یا نکته‌ای که به نظرت ممکنه برای ما شنیدنش جالب باشه؟
ببین، من نکته‌ای که به ذهنم میرسه این هستش که اگر خاطرتون باشه در سال 96 وزارت کشور اعلام کرد که رأی‌گیری در واقع اگر بعد از ساعت 24 تمدید بشه، شورای نگهبان کل آرا رو باطل اعلام میکنه. و من مراجعه کردم به قانون انتخابات ریاست جمهوری و دیدم که به هر حال اخذ رأی در داخل و خارج کشور باید در یک روز انجام بشه، مدت اون 10 ساعت هست، در صورتی که وزیر کشور صلاح بدونه تمدید میشه. اما نکتهش این هستش که انتخابات بر اساس یکی از تفسیرها حتما باید در روز جمعه برگزار بشه، اما این بار گفتن که در واقع ستاد مقابله با کرونا موافقت کرده که تا ساعت 2 بامداد ادامه پیدا بکنه رأی گیری و این نخستین بار هستش که در واقع تا 2 بامداد، حتی بیشتر در برخی از حوزه ها ادامه پیدا کرده و این به نظر من جای بررسی داره که چطور همچین چیزی ممکن هستش که ستاد مقابله با کرونا میتونه برخلاف قانون نظر بده.
حالا به این موضوع حتما میپردازیم. بله. در ادامه برنامه با کارشناسان همین موضوع رو بررسی میکنیم. توی خبرها هم البته صحبت شد که خود عبدالناصر همتی که یکی از رقبای آقای رئیسی بود این تقاضا رو هم داشته، اما در خبرها چیزی که دیدیم این بود که حسن روحانی به دیدار ابراهیم رئیسی رفته. در این باره چه جزئیات بیشتری داریم؟
حسن روحانی من تا اونجایی که متوجه شدم به دیدار آقای رئیسی رفته، با او به هر حال ملاقات داشته و از نزدیک به او تبریک گفته. جزئیات بیشتری که قابل بیان باشه در این بخش من ندارم، اما فقط یک نکته رو بگم که در روز گذشته یکی از نکاتی که خیلی به چشم میومد دستگیری ها بود. در بخش های مختلف اعلام می شد که برخی افراد که به گفته مقامات تخلفات انتخاباتی انجام داده بودند دستگیر شدند. مثلا در آب یک قزوین 27 نفر بازداشت شده بودند، یا در بخش های دیگر هم اعلام شد که برخی افراد به دلیل تخلفاتی که انجام دادند دستگیر شدند. در گیلان هم همینطور 27 نفر دیگر هم اونجا دستگیر شدند. رضا
سپاسگزارم از تو سفیده بهکام. اما ادامه برنامه رو با دو میهمان بررسی میکنیم. آرای نامزدها رو تا این لحظه در میزگردی با حضور آقایان تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی از برلین و روزنامه نگار. آقای رحمانی، تحلیل شما از نتایج انتخابات تا این لحظه چیه؟
ببینید نتایج برای من قابل پیشبینی بود، فقط میزان مشارکت برای من سواله. از آقای خامنه‌ای وقتی که این اسم رمز تعریف کم نیاید و فاصله نظام با مردم به صلاح باید زیاد نشده، من معتقد هستم این میزان مشارکت یه مقدار درش قلوب شده است. یکی رأی باطله واقعا بیشتر از رأی نفر دومه، این معنی داره. یعنی ادعای آمدن رأی دادن، نه به آقای رئیسی رأی دادن نه به اصلاح طلبها، نه در حقیقت به کاندید اصلاح طلبها، با اون دفاعی که آقای کربوچی از همتی کرد در حقیقت رأی آقای همتی خیلی هم ریخت. تبدیلی آدمی که در دوران سختی اقتصادی ایشان یه آدمی که به اصطلاح سرمایه سالار که واقعا همینطوری هست. ولی یه مسئله مهم به نظر من یه بازی بود که آقای خامنه‌ای استهیج برد به کمک برخی از اصلاح طلبها. چطور؟ آقای رئیسی رئیس جمهور شد، دو ایشان توانست دیگه آقا یه چهره های موجه هم اومدن رأی دادن دیگه، خلاصه اینا تو جهان شناخته شدن. آقای خاتمی که یکی از اصلاح طلبها اومدن رأی دادن. خب بین اصلاح طلبها میخته جبهه اصلاح طلبها یه اختلاف انداخت دیگه، آقای کروبی، آقای خاتمی یه طرف، آقای موسوی یه طرف. مسئله سوم هم حالا اگه مشارکت 50% اعلام کنن که آقای خامنه ای مثل بشار اسد میشه اعلام 96% میکنه، این روش احزاب بسته. آقای خامنه ای ایرانی، همین اعلام 51% با این شرایط جهت 49% مثلا یه پیروزیه. و چون اصلاح طلب و برخیشان، نه همه اصلاح طلب و اتحاد شرکت نکرد، شرکت کردن این توجیه هم میشه. در مقابلش باید از این دوستان پرسید شما چطور دست آوردید وقتی 4 میلیون رأی باطله حاضر نیستن به کاندیدای شما بدن و در این حال آقای رئیسی هم قبول نداره. از این لحاظ این قابل بررسیه. ولی یک نکته هم باید در نظر بگیرید، اگه این 4 میلیون 500 با این میزانی که شرکت نکردن، یعنی معمولا 25% در انتخابات ایران اصلا در این شرایط شرکت نمیکنن، ولی اون 30% که از نظر من 35% شرکت نکردن، با این رأی 5 میلیون جمع کنی یک چیز معناداری هست که جامعه ایران لااقل حتی مطابق این آمارها به 3 دسته میشود تقسیم کرد. این نشان دهنده یک وضعیت جدید در آینده سیاسی ایران هم میتواند باشد، منتها بستگی دارد به شرایط آینده.
ممنونم آقای رحمانی. خب احسان مهرابی هم با ماست، خبرنگار از برلین. احسان، در مورد تحلیل نتایج انتخابات آقای رحمانی نکته‌ای که اشاره کرد رأی باطله این دوره از آرای نفر دوم بیشتره، یعنی به نوعی رقیب آقای، تنها رقیب آقای رئیسی به لحاظ عدد و رقم الان آرای باطل است. در این مورد چی فکر میکنی؟
به هر حال این دوره از انتخابات تفاوت‌های اساسی با دوره‌های قبل داره. اولین دوره‌ای هست که یک نامزد شکست خورده در دوره قبل دوباره نامزد میشه و پیروز میشه با تقریبا همون آرایی که در دوره قبل به دست آورده، و این به هر حال نشون میده که اون آرای نامزدهای مخالف آقای رئیسی به هر حال یا در این دوره رأی ندادن یا از پروسه انتخابات عملا حذف شدن. از یه دیگه این حدود حالا 16 میلیون 17 میلیون آرای آقای رئیسی به نوعی ادامه اون آرایی هست که اصولگرایان داشتن به اضافه حدود 8 میلیون رای بیشتر. یعنی در دورهای مختلف گفته شده که آرای ثابت اصولگرایان در انتخابات حدود 8 میلیون رای هست، اما آقای رئیسی در انتخابات گذشته هم 16 میلیون رای آوردن که گفته میشد این آرای بخشی است به اصطلاح محرومان جامعه هست یا گروهایی هست که به هر حال کماکان بر اساس معیارهای سابق رای میدن، که اون روند عملا حفظ شده. یعنی اون حدود 16 تا 18 میلیون رای حفظ شده، اما رای های دیگری که به نوعی رای مخالف آقای رئیسی بوده از بین رفته. به هر حال این یکی از تفاوت های اصلی انتخابات است. آرای باطله هم معناهای متفاوتی میتونه داشته باشه. بخشی که به هر حال ممکنه به هر دلیل رأی میدن اما نمیخوان به هیچ کدوم از این نامزدها رأی بدن، یا برخی از نامزدهای اصولگرا و به خصوص حامیان آقای جلیلی که برخی از اونها به صراحت هم اعلام کرده بودن که رأی سفید میدن در انتخابات، چون از این نوع کنار گذاشته شدن آقای جلیلی ناراضی بودن و عملا نشون میده که حتی اون گروهایی که در چارچوب خوده اصولگرایان ممکنه ادعا داشته باشن که گروه های مستقلی هستند، مثلا اون جوانان عدالت خواه یا گروه های مشابه، هم دیگه نمیتونن عرض اندام بکنن و باید اونها هم در اون ساختار کلی حزم بشن. یکی از دلایل هم به هر حال اینه که احساس میشه رأی اونها تشکیلاتی هست، یعنی این نگرانی وجود داشت که رأی اونها عملا یک رأی سازمانهایی باشه که اگر آقای جلیلی انصراف نده عملا باعث شکسته شدن رأی آقای رئیسی بشه.
آقای رحمانی، بخشی از جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران پشت سر عبدالناصر همتی ایستادن اما نتیجه‌ای نگرفتن و شکست خوردن. این شکست چه ابعادی داره و چه سرنوشتی از این به بعد در انتظار این جناح و چی به دست آورد نهایتا اصلاح طلبان در ایران؟ آقای رحمانی صدای من رو میشنوید؟
من صدای شما رو میشنوم. صدای ما رو دارید؟
بله.
اتفاقی که افتاد اصلاح طلبان رو توجه کنن، نهاد اجماع‌ساز درست کردن. شیخ به اصطلاح نهاد اجماع‌ساز خودش رفتار که تشکیلاتی کرد، یعنی آقای بهزاد نظری، و اومد ویدیو پر کرد و گفت من باید آقای همتی حمایت میکنم. کلا دو دسته شدن، این خودش برای آقای خاتمی میکشیدن دسته. ببینید و بعد اتجالی بینا دنبال جناح کانال حزب کارگزاران افتادن. ببینید در 76 کارگزاران دنبال خاتمی افتادن. ببینید در جبهه اصلاحات دو تا جریان وجود داشت. یک جریانی که مطلب مردم سالاری خودی ها بود، تاکید میکنم ماها توش جا نداشتیم، ولی نمانده شاید خاتمی بود. یه جریان بود که سرمایه سالار بود، یعنی بحثش اصلا دموکراسی نبود. اینا تو اصلاحات هم زیاد همراه با آقای خاتمی نبودن. بعد مرگ هاشمی خب الان کارگزاران نماینده شه. خب اینا این دوره آقای خاتمی دنبال خودشون کشیدن. این اساسا ضد اصلاحات بود. اصلاحات یعنی چی؟ اصلاحات یعنی تقویت بروکراسی و دموکراسی. اینا بین برمیگشت که جریان آقای کرباسی و کارگزاران تو 8 سال گذشته در ایران یک گفتمانی ساختن بر اساس اندیشه ایران شهری، بر اساس حاج قاسم سلیمانی، تقدم بروکراسی و دموکراسی. خب و این یعنی که در هر شکلی ما باید تو قدرت بمانیم، در هر شکلی. خب خب اینجا این اصلاح طلب ها عملا دیگه از اصلاح طلبیشون هم فاصله گرفتن، ولی مهم این بود که یه نماد مقاومتی البته با الیت و این یه نامه هم در اومد که مشاوران نیروهای ملی مذهبی ها دانشجویان از مورد تحکیم وحدت که الان همه سرکوب شدن، گفتم ما یه نه بزرگی به حاکمیت میگیم و انتخابات شرکت نمی کنیم. بعد موضع میرحسین و خانم رهنورد، خب اینا به قول معروف شما شاهد دو نوع رفتار در انتخابات بودی که این نقطه است. ولی به نظر من نهاد اجماع‌ساز اساسا با نگاه انتخاباتی در آینده دیگه کارکرد نداره، من که برگردن اگر بخواهن یک با توجه به جامعه و خواست جامعه دوباره خودشون تعریف کنن. من هنوز این توانایی نمیدونم، باید بالا دید آیا میتوانن این کارو بکنن. اولین کارش هم اینه که اینا بحث توضیح بدهن نسبت اصلاح طلبی که طرفدار توسعه سیاسی است با مدل کارگزارانی در هر شکل در قدرت ماندن چه فرقی داره.
ممنونم آقای رحمانی. با آقای احسان مهرابی ادامه میدیم. احسان، جای حمایت اون بخش از اصلاح طلبان و کارگزاران که اومدن پشت عبدالناصر همتی در سبد رأی آقای همتی کجاست و اگر این حمایت نبود میزان رأی آقای همتی ممکن بود چقدر باشه؟
برحال بخشی از اختلافات اصلاح طلبان به دلیل درگیری های داخلی خودشون هم هست، یعنی حزب اتحاد ملت که جبهه مشارکت هست بجز حالا بحث‌های ایدئولوژیک یا بحث‌های عقیدتی درباره این که بخواد از نامزد کارگزاران سازندگی حمایت بکنه هم قاعدتاً مشکل داشتن، وگرنه گروهی از خود این اصلاح طلبان هم به هر حال به این معنا نیست که حالا تصمیم مشخصی درباره انتخابات داشتن. از سوی دیگه مشخص نیست که به هر حال برنامه آینده اونها چه هست، یعنی عملا حتی بخشی از کسانی که در انتخابات رأی ندادن هم میشه گفت که ممکنه مثلا در یک انتخابات دوباره با یک نامزد دیگه که به اونها نزدیکتر باشه شرکت بکنه. به هر حال آقای مرشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی از موضوع تجدید سازمان این حزب یا رابطه با مردم سخن گفته، ولی به هر حال معمولا کمتر این رویه وجود داشته که اصلاح طلبان بتونن بعد از شکست هم خودشون رو بازسازی بکنن و بتونن سازمان جدیدی ایجاد بکنن. آقای خاتمی هم به هر حال الان شاید تلاش داره یا ازش این انتظار وجود داشته که نقش آقای هاشمی را ایفا بکنه و به هر حال الان دوچار این تعارض هست که به هر حال نقش آقای هاشمی را بخواد ایفا بکنه یا نقش گذشته خودش را بخواد ایفا بکنه، که خب اگر باز بخواد نقش گذشته خودش را هم ایفا بکنه این مشکل را وجود داره که گروهی از اصلاح طلبان عملا با او همراهی نخواهند کرد و اونها هم باید سازمان خودشون رو داشته باشن. در مجموع به نظر میرسه که الان باید اصلاح طلبان یک نوع سازمانهای خودشون رو تفکیک بکنن و حزب کارگزاران سازندگی که به هر حال رویهش حالا شاید تا حدودی مشخص‌تر هست راه خودش را بره و دیگر احزاب یا گروهایی که عملا معتقد به تفاوت‌های دیگر هستن هم راه جدیدی رو انتخاب بکنن. ولی معمولا هم این چشمنداز وجود نداره که حالا اتفاق جدی هم بیفته و ممکنه که همین ها دوباره چند سال دیگه بر سر یک انتخابات دیگه دوباره دور هم جمع بشن. این که به هر حال کارگزاران سازندگی هم چقدر در آرای آقای همتی تأثیر داشتن، چون به ما تشکیلاتی به اون معنا نداریم و حزب ها عملا تشکیلاتی ندارن، طبیعتا دوره انتخابات فقط با تبلیغات هست که میتونن آرا رو جذب بکنن و عملا هیچ سنجشی وجود نداره که مثلا برآورد بشه که فلان حزب چقدر جایگاه داره یا حزب مقابلش چقدر جایگاه داره و بیشترش تقریبا بر اساس همین حدس و گمانه ها هست.
ممنونم. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم این میزه گرد رو ادامه میدیم.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره نریم پایتونو نه
تو این انتخابات شرکت نمی کنن.
این رئیس جمهور کمترین میزان رای
تون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
ساعت 1:24 بعد از ظهر در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده ویژه برنامه پوشش انتخابات ریاست جمهوری از رادیو فردا هستید. دو میهمان داریم که گفتگو با این دو میهمان رو دقایق پیش آغاز کردیم. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین. آقای رحمانی با شما ادامه بدیم بحث رو در مورد تمدید انتخابات تا ساعت 2 بامداد. هم این بحث رو در واقع به نوعی اگر میشه تحلیل کنیم، بعد بریم سراغ مسئله انتخاب ابراهیم رئیسی و حالا چشم‌انداز. اما در مورد تمدید انتخابات تا ساعت 2 بامداد که در واقع یک روز دیگه میشه، یعنی قرار بود انتخابات در روز جمعه برگزار بشه، اما این تمدید 2 ساعته برای خیلی ها جای سواله که اینکه ستاد مقابله با کرونا یک چنین تصمیمی رو در واقع خواسته از شورای نگهبان و وزارت کشور. از طرفی آقای عبدالناصر همتی هم تقاضای تمدید رو داشته. آیا این تمدید انتخابات جایی برای پرسش داره یا خیر؟ آقای رحمانی صدای من رو ندارند. آقای رحمانی مثل اینکه خب با احسان اگر که ممکنه تو به این پرسش پاسخ بدی، اگر آقای رحمانی به ما پیوستند دوباره نظر ایشون رو هم جویا میشیم. احسان مهرابی،
این تمدید در واقع بر اساس اون پروتکل بهداشتی بوده که قبل از انتخابات نوشته شده و به وزارت کشور این اختیار داده شده که با هماهنگی شورای نگهبان بخواد این ساعت رو تمدید بکنه. در انتخابات گذشته هم این بحث مطرح بوده، یعنی این بحث مطرح بوده که انتخابات عملا یک روز هست و نمیشه از ساعت 12 شب به بعد تمدید کرد. اما از جهت دیگه به هر حال برخی از اعضای شورای نگهبان معتقد بودن که یک روز در واقع تعریفش به معنای ساعت 11-12 شب نمیشه و اگر مثلا انتخابات از 7 صبح یا 6 صبح شروع میشه میتونه به معنای روز بعد هم باشه. در دوره های گذشته البته این رویه وجود داشته که مثلا اگر انتخابات تا ساعت 12 تمدید میشده، همه اونهایی که در اون شعبه حضور داشتن به داخل شعبه هدایت میشدن و از اونها هم رأی گرفته میشده. اما در این دوره قاعدتا چون موضوع کرونا بوده به این شکل ممکن نبوده که اگر افرادی که تا ساعت 12 هستن در بیرون شعبه هستن به داخل شعبه هدایت بشن و از اونها رأی گرفته بشه، ولی معمولا این خیلی در واقع تو اون فرایند انتخابات اینها بحث های جزئی هست، یعنی اگر بحث تقلب یا بحث افزایش مشارکت یا بحث های اینجوری باشه به هر حال معمولا اینها بحث های اجرایی و ثانویش میشه و اگر بنابر تصمیم بر اقدامی یا بر حال حرکت خاصی باشه در خود ستاد انتخابات هست که یک سری اتفاقات میافته.
یک نکته دیگه هم که میخواستم راجبش صحبت کنیم این مسئله بود که اگر بخوایم با دوره های قبل مقایسه کنیم، این در این دوره چه تفاوت ویژه‌ای در سبد رأی نامزدها دیده میشه و چقدر اعداد و ارقام تحلیلش نسبت به دوره‌های قبل میتونه متفاوت باشه؟
یکی از تفاوت‌ها در واقع تفاوت دو قطب اصلی انتخابات هست، یعنی در هر دوره انتخابات به هر حال یک دو قطبی شکل می‌گرفته و این دو قطبی ها بودن که رأی بالا رو می گرفتن، حتی اگر فاصله شون فاصله بالایی بود، مثلا فاصله آرای آقای خاتمی یا آقای ناطق نوری، در نهایت اون دو قطبی ها فضای انتخابات را شکل می دادن نه افراد ثالث. اما در این انتخابات عملا دو قطبی به اون معنا در نهایت شکل نگرفت و با وجود اینکه به هر حال تلاش شد که اون دو قطبی مطرح بشه، اون به نوعی همین بحثی که مطرح است، یعنی آرای باطله در واقع دو قطبی دوم انتخابات شد و بعد از اون آقای رضایی و بعد آقای همتی، که رأی آقای رضایی هم به هر حال نشون میده که اون وضعیتی که در انتخابات سال 84 حاکم بوده همچنان ادامه داره، یعنی آقای رضایی به هر حال تلاش کرد که یادآور آقای کروبی در انتخابات سال 84 باشه، اما از دو جهت، از جهت دادن وعده یارانه و از جهت آرای قومیتی. به هر حال آرای آقای رضایی هم حالا قاعدتا از این جهت قابل توجه هست و شاید تا حدودی هم برابری میکنه با آرای آقای کروبی در سال 84. البته آقای رضایی قاعدتا به لحاظ سیاسی پایگاه کمتری از آقای کروبی داشته، ولی نشون میده که به هر حال همچنان این دو موضوع وعده های اقتصادی و آرای قومیتی هم در انتخابات ریاست جمهوری با وجود اینکه یک انتخابات کلان هست و به هر حال انتظار وجود داره که معیارهای کلان تأثیرگذار باشن، اما این دو موضوع هم همچنان در این انتخابات تأثیرگذار بوده.
خب آقای تقی رحمانی هم به ما پیوستند، دوباره ارتباطمون قطع شده بود. آقای رحمانی، در مورد تفاوت این دوره از انتخابات، تفاوت سبد آرای نامزدها با دورهای قبل صحبت میکردیم، فکر میکنم نگاه احسان مهرابی رو شنیدید، شما در این مورد چی فکر میکنید؟
ببینید آقای احسان، نگاه به اصطلاح تاکتیکی گوناگون داشت. ما یک ورود سیاسی میکنم، این آرای آقای رئیسی اضافه نشد ولی آرای مخالفین آقای رئیسی کم شد. این یه پیام اجتماعی داره دیگه، یعنی حتی شعارهای اقتصادی و سه چیز هم یک امیدی در جامعه ایران کشته شده به خاطر رفتار دولت روحانی و تحریم‌هایی که ترامپ ایجاد کرد و البته سیاست آقای خامنه‌ای. این کشته شدن امید در حقیقت باعث شد آقای رئیسی بدونه که بر اثر بد آراش افسوده بشه دوباره رئیس جمهور بشه، ولی اونایی که 24 میلیون رای میدونستن بیارن 3 میلیون رای آوردن و به آرای باطل باختن. این یک پیام داره دیگه، یک پیامی داره که نشان میده که جامعه ایران یه دوری جدیدی باید آغاز کنه و هر جریانی هم باید دوری جدید آغاز کنه. ببین الان آقای اینا دیگه همه چی دستشونه. اینجا جامعه دو تا چیز مهمه. اینکه آقای خامنه‌ای فکر کند نظامش مشروعیت داره درست نیست. اینکه بعضی از دوستان هم فکر کنن الان جمهوری اسلامی میفته بازم این تحلیل عجولانه است. شما جامعه ایران، یعنی جامعه حراسان ایران با نظر رأی های متفاوت میتواند الان یک مطالبه محوری آغاز کنه. یعنی آقای رئیسی یه سری وعده هایی داده است، 4 میلیون خانه در 4 سال، خب دولتی به نوعی خدمات رایگان، نمیدونم چیزی بهداشت رایگان، رسیدگی به مسئله بورس و امثاله. این یک وضعیت جدیده، یعنی مردم نگران و لایه لایه شده ایران که آقای رئیسی چجوری بخواد این مسئله حل کنه و اون جریان، کدام جریان سیاسی میتواند بیاید این مطالبات نمایندگی کند. من معتقدم این دوره جدید اصلاح طلبها هنوز درک نکردن، به خصوص اصلاح طلبهایی که وارورود کردن به انتخابات. در این حال معتقدم اون نیروهایی که فکر میکنه الان جمهوری اسلامی بسیارش مشروعیت از دست داد و میفته، اونا متوجه نیستن در خاورمیانه حکومت ها با سرکوب ادامه میزن، نه فقط با رأی صندوق. خب اینجا شما نیاز به اون پیام این انتخابات، پیام به نظر من بازسازی یک وضعیت جدید مدنی سنفی و سیاسی است. روی 3 محورم به نظر من شما میبینی عدم مشارکت زنان این بار زیاد بوده، مسئله عدم عدالت جنسیتی، مسئله اقوام با همه استفاده ها ندونستن حل کنن، شما تبعیض مثلا ندونستن اینا را مشارکت ها، کردها و حتی بلوچستان، یعنی اینا خیلی مهم بود. و دیگه مسئله سنتی، یعنی این فاصله فقر غنا، آقای همتی به بدترین تبلیغات هم و طریق آقای کرباسچی شد، یعنی توضیح بعض طبقاتی و فقر غنایی که در جامعه ایران وجود داره آقای کرباسچی نگفت، آقای همتی نماینده اینم هست و این اصلا بدترین نوع تبلیغ برای مردمی بود که تحت فشار بودن اگه یخچالشون الان بسوزه نمیدونن یخچال بخرن. و این به نظر من یک دوری جدیدیه، باید بهش فکر کرد و این یه مقدار به نظر من نیاز به نقد و بررسی داره.
ممنونم. یک خبر فوری به دستمون رسید. خبرگزاری ایرنا به نقل از استاندار خوزستان اعلام کرد یک فروند بالگرد حامل صندوق‌های اخذ رأی که از یک منطقه صعب العبور در دزفول عبور می‌کرده و عازم این شهرستان بوده، دقایقی پیش در نزدیکی دزفول سقوط کرده. یکی از سرنشینان بالگرد در این حادثه گویا کشته شده و 11 نفر هم زخمی شدند. تمامی مصدومان به گفته استاندار خوزستان به بیمارستان منتقل شدن، اما حال برخی از اونها وخیم گزارش شده. شنونده ویژه برنامه پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری هستید از رادیو فردا با دو میهمان، تقی رحمانی و احسان مهراوی. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهراوی روزنامه‌نگار از برلین. احسان، با اومدن ابراهیم رئیسی باید منتظر حالا چه تغییرهایی در بین جناح‌های مختلف و همینطور آرایش جناح‌های مقابل او باشیم؟ در ساختار سیاست و آینده ایران باید منتظر چه تحولاتی بود؟
قاعدتاً ریاست جمهوری آقای رئیسی به نوعی باعث خواهد شد که اصولگرایان هم ترکیب متفاوتی را تجربه بکنن، همون اتفاقی که به هر حال در دولت آقای احمدی نژاد افتاد. بعد از تشکیل کابینه آقای رئیسی، اونهایی که به هر حال در این کابینه جایی ندارن راه خودشون را خواهند رفت. رد صلاحیت آقای لاریجانی به هر حال باعث شده که او هم به هر حال یک به نوعی شاید به گروهی از اصلاح طلبان مانند کارگزاران نزدیک بشه و ممکنه که این در واقع خودش محور یک ائتلاف بشه بستگی به شرایط، یعنی گروهی از اصلاح طلبان به نوعی از یکدیگر جدا بشن و با بخشی از اصولگرایان در فضای سیاسی هماهنگ بشن. آقای رئیسی وعده داده که کابینه او به نوعی متشکل از ستادش نخواهند بود، اما اگر این وعده رخ نده قاعدتاً کابینه او در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی به نوعی همون کابینه آقای احمدی نژاد خواهد بود و با در واقع بخشی از نظرات آقای خامنه‌ای. حصول توافق اتمی و موضوع لوایح IFT که به هر حال آقای رئیسی هم اعلام کرده بود مخالفتی با اون نداره، تا حدودی میتونه وضعیت اقتصادی رو در ماه‌های آخر در ماه‌های اول دولت برای آقای رئیسی هموار بکنه و وضعیت اقتصادی تا حدودی بهبود پیدا بکنه. همینطور هماهنگی و حمایت دیگر نهادها هم در ابتدا به کمک دولت آقای رئیسی خواهد اومد، اما مشکلات به هر حال فراتر از اون حدی هست که حالا با این اقدامات بخواد اتفاق خیلی خاصی بیفته و تغییر جدی رخ بده. آقای رئیسی خودش خیلی دیدگاه مشخصی نداره، یعنی در عملا در مناظره انتخابات هم ثابت شد که در حوزه‌های اقتصادی یا در بسیاری از حوزه‌ها عملا دیدگاه مشخصی نداره و در این میان نقش کابینه و مشاوران او خیلی پررنگتر خواهد شد، چون در برخی از موضوعات عملا اونها هستند که فضای کابینه رو هدایت میکنن و به خصوص معاون اول آقای رئیسی که قاعدتا میتونه خیلی تأثیر زیادی در امور اجرایی داشته باشه.
بله، خب پرسش آخر رو هم از آقای تقی رحمانی میپرسم، به این دلیل که ارتباط تلفنیمون با ایشون قطع شد و زمان کمتری در اختیارشون بود. آقای رحمانی، شما پس لرزه های انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران رو در عرصه سیاست داخلی و شرایط کشور چی میدونین؟
ببینید، انتخاب پلاتاشت خوبی نداره اومدن اینشان، ولی یه چیزی احسان گفت، من میخوام یه چیزی بیشتر بگم. ببینید، آقای رئیسی به وسیله نوع معتلفه اومده، یعنی آقای با هنر، باید دید در کابینه که رئیسی، این کابینه سر در آقای کابینه احمدی نژاد فرد نه، باید یه سری چیزها رو بیاندازن، یه مثلا یه پولی بیارن، یه مدت تورم بیارن پایین. ببینید، اگر بازدیدگر نهایی یعنی آقای باهنر باشه و تیپی از وزرای احمدی نژاد مثل میکزاد که عملگران و رئیس ستاد آقای رئیسی بود، شما یک کابینه متفاوت‌تر از کابینه آقای احمدی نژاد خواهید دید. اون ویژگی نخواهد داشت. یه کابینه و یه اتفاقی با اومدن رئیسی در جبهه اصولگرا افتاده، روحانیت دوباره سر اون شده، مسئله کاندیدای نظامی رفته کنار، یک مدیریت جدیدی در جبهه اصولگرا داره شکل میگیره که این خودش جدیده. در اون هر چند سال گذشته شما همش هجوم سپاه و حضور سپاه رو میدیدید، سپاه میده پشت صحنه، یه هماهنگی های با این روحانیت انجام میده، یه نوع سلطانیزم روحانیت رو آقای خامنه‌ای با سرود کرده. این بلاز سیاسی است. باید دیگه موفق میشود یا نمیشود. یعنی پدیده احمدی نژاد ازش درس گرفته و به نوعی داره اونو میزنه کنار. منتها با کمک نوع مختلفه که من میگم اون انجمن اسلامی مهندسین مثل آقای با هنر مثل آقای محبیان و امثال هم باید دیگه این در این میتواند همین کفهی تو بیت برقرار بشود و سپاه اینقدر بالا نیاد. یه بحثه، یه بحثه دیگه. حالا این کابینه موفق میشود یا نمیشود، ببینید آقای رئیسی همون که احسان گفت درست میگه، خود دیدگاه مشخصی نداره. باید بینید مشاورانش چیه و بیت چگونه با این مسئله مدیریت بکنه. من از علامت این انتخابات آقای خامنه‌ای با وارد کردن آقای خاتمی، اونایی که میخواست به دست آورد و هیچی هم به این اصولگرا اصلاح کارگزاران نخواهد داد. آقای لاریجانی هم میدانه که نباید اون طرف بره. خب بعدید حالا این تیم میدانه موفق بشه، ولی نظر من اینه این دولت اومده، حالا مردم چه کار میخوان بکنن، جامعه مدنی چه کار میخواد بکنه، گروه های سیاسی، یعنی اینجوری نیست که اینا هر کار دلشان بخواد بکنن. واقعیت اینطوری می جامعه ایران یه لایه ها و ویژگی های جدیدی پیدا کرده که می تواند با آقای رئیسی این جامعه مدنی من از آن وارد مطالبه گری بشه. احزاب سیاسی باید فکر کنن چه گفتمانی باید بیارن.
بله.
خلاصه باید راه دموکراسی رو باز کرد. من اینجوری می بینم. ولی کابینه آقای رئیسی مثل کابینه آقای احمدی‌نژاد نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین، هر دو میهمان در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400 تا این لحظه با ما بودند و صحبت میکردیم در همین باره. همراه ما بمونید، خیلی سریع برمیگردیم و نگاهی داریم به شبکه‌های اجتماعی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب حالا نوبت شبکه‌های اجتماعی هست. در شبکه‌های اجتماعی چی میگذره؟ راستش هر چی که میگذره در شبکه‌های اجتماعی میگذره و همه خبرها رو اونجا دنبال میکنم. بنیامین صدر همکارم که به دقت شبکه‌های اجتماعی رو رصد کرده با ماست و به ما بیشتر خواهد گفت. بنیامین درود به تو، این تو و شنوندگان رادیو فردا.
سلام میکنم به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در این روزها و هفته ها ماجرای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شبکه‌های اجتماعی یکی از پرحرف و حدیث‌ترین موضوعات بوده. در 24 ساعت گذشته اختلاف معناداری دیده میشه بین آنچه که شهروندان و شهروند خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف در واقع به تصویر کشیدن از این انتخابات و عموماً حوزه‌های رأی‌گیری خالی رو نشون میده، با آنچه که رسانه‌های حکومتی مدعی هستند و آماری که اعلام شده. هرچند که یکی از موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته شده این آرای باطله زیاد هست، چیزی بیش از 4 میلیون رأی باطله که دوم هست در بعد از در واقع تعداد رأیی که اعلام شده برای ابراهیم رئیسی و آرای باطله در جایگاه دوم قرار داره. این بی سابقه هست در انتخابات جمهوری اسلامی که در واقع حاکمیت چنین آرای باطله ای رو اعلام بکنه. خیلی از کاربرها در توییتشون نوشتن که این اتفاق افتاده برای اینکه میزان مشارکت رو بالا ببرن و آرای باطله رو در واقع به نوعی به میزان مشارکت مرتبط بکنن تا میزان مشارکت از 50% بالاتر بره. هرچند که فیلم ها و تصاویری که رادیو فردا گرفته از جای جای ایران، نه تنها برخی شهرها، چیز دیگری رو به تصویر کشیده. ما روز گذشته تعداد زیادی از این ویدیوها رو منتشر کردیم در پلتفرم های رادیو فردا، امروز هم این کار رو خواهیم کرد و نشون میده که دست کم در اون تصاویری که ما گرفتیم حضور بسیار حداقلی بوده، حضور مردم. موضوع دیگری هم که بهش اشاره شده در واقع مهندسی انتخابات هست. اینکه پیش از اینکه آمار درست و دقیقی اعلام بشه از تعداد شرکت کنندگان و همینطور رأی ابراهیم رئیسی، بسیاری از رسانه های اصول گرایان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا چهره های رسانه‌ای نزدیک به هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا این موضوع رو اعلام کردن که این هم در جای خودش تأمل برانگیز و سوال برانگیز بوده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی که چطور وقتی آمار اعلام نشده یک سری تبریک گفتن به ابراهیم رئیسی یا این موضوع رو در واقع اشاره کردن که او با مقدار چه مقدار رأی در واقع نفر اول شده و بعد از اون هم که همونطوری که گفتم آرای باطله بود که جایگاه دوم رو به خودش اختصاص داده. اصلاح طلبان همچنان برخیشون سرزنش میکنن گروه دیگری رو که در واقع اشاره داره به
بله بنیامین
اشاره داره به عدم شرکت در انتخابات. عذرخواهی میکنم یک لحظه تماس دچار مشکل شد. اما گروه دیگر معتقد هستند که تصمیم درستی گرفتن. در کنار اون مخالفین جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی این پیروزی رو از آن خودشون میدونن، اینکه تقریبا بیش از نیمی از مردم یا دست کم نیمی از مردم آنگونه که حاکمیت میگه در انتخابات شرکت نکرد.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر. هفته گذشته پخش مجموعه حباب وعده ها رو آغاز کردیم، مجموعه شش قسمتی که با تصاویر و مصاحبه های اختصاصی برای رادیو فردا که مهدی بیگی خبرنگار ما در اون وعده های اقتصادی حسن روحانی رو مرور میکنه و از تأثیر عدم تحقق این وعده ها بر معیشت مردم ایران میگه. در دو قسمت گذشته مهدی برخی از این وعده ها رو بررسی کرد و شاخص رشد اقتصادی رو به عنوان مهمترین شاخص اقتصاد کلان زیر ذره بین برد. دو قسمت گذشته رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا و همینطور اینستاگرام و فیسبوک این شبکه تماشا کنید. اما بخش سوم گزارش مهدی بیگی.
وضع تورم کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
این توصیف وضعیت تورم در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سال 1392. 8 سال گذشته و حالا نوبت ارزیابی نرخ تورم در دوره 8 ساله خود او رسیده. این نظر عده‌ای از مردم در بهار سال 1400.
جنس الان از سال قبل به این وقت تا 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم جنس‌های لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست تو یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن. حبوبات چه وحشتناک گرون شده. حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان جدید برای من اومده روش خورده 54000 تومن.
والا نسبت میوه نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا الان میان یا 4 تا یا 3 تا ندارم واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوشی هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن، 150 تومن، 130 تومن، گوسفندی رونش شده 160 تومن. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه اصلا طرف میان آقا مثلا مرغ بده، مرغ دوانه یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه روم بده، مرغ نمیخوام، بعد میگه مجبور میشه یه روم بهش میدهم. یه اینطوری اصلا مثلا طرف میان آقا 10 تومن چرخ کرده، 10 تومن خود چرخ کرده، 10 تومن نمیشه آخه. یه ما مجبور میشیم میگم دست خالی نره زن بچه دار، یا مثلا یه خانم میاد میگم آقا دست خالی دیگه نره، مثلا یه مجبور میشیم بهش میدیم که بره بر زن بچهش مثلا شام یه چیز درست کنه، بخاطر هم ده تومنش هم شاید نگیریم، ولی دیگه میریم میگم آقا دست خالی نره.
حکایت صورت هایی است که با سیلی سرخ نگه داشته شدند. حرف گرانی افسار گسیخته است. اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچرا اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می‌کنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه می‌رفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است. گرانی اما تورم نیست، نتیجه آن است. سالهاست که نامزدهای ریاست جمهوری وعده مهار تورم و مبارزه با گرانی را می دهند. یکی پس از دیگری می آیند و می روند، اما مشکل همچنان باقی است. معضلی که 14 است گلوی اقتصاد ایران را محکم گرفته. اما اساساً تورم چطور به وجود می آید؟ فریدون خاوند، اقتصاددان:
مسئله اساسی در مورد تورم اینه که باید نوعی تعادل برقرار باشه بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. فرض کنیم در یک جامعه فقط 2 پرتقال موجود باشه و برای هر پرتقال هم، یعنی در واقع 10,000 تومان نقدینگی وجود داشته باشه برای 2 پرتقال به قیمت هر کدوم 5,000. حالا اگر تعداد این پرتقال ها بشه 10 و حجم نقدینگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، باز هر پرتقال قیمتش 5,000 تومانه و هیچ تغییری پیدا نمیشه در قیمت پرتقال ها. خب حالا اگر وضعیتی پیش بیاد که تعداد پرتقال ها باز همون 2 باقی بمونه ولی حجم نقدینگی برسه به 500,000 تومان، اون وقت قیمت هر پرتقال دیگه 5,000 تومان نیست، قیمت هر پرتقال 250,000 تومانه. چون پرتقال ها ثابت مونده، یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ثابت مونده، در عوض نقدینگی بالا رفته و این وضعیتی است که در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد تورم زده ای وجود داره.
تورم بالا در 8 گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
دولت موفق شده تورم رو در طول 1 گذشته مهار بکنه.
خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی امروز راجع به تورم و اینکه چگونه باید تورم رو مهار بکنن دیگه بحث نمی کنن.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد 2 برسیم. به هر دوش ما رسیدیم.
و این ارزیابی تورم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از زبان فریدون خاوند، اقتصاددان:
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396، ولی بعدن این تک رقمی شدن پایان یافت دورش. و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تک رقمی چیزی حدود 9% بود و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه، ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2.
جان مینارد کینز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی، میگوید برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه کافی است چند سالی به آن تورم بدهید. دولت‌ها با ادامه روند تورم بخش زیادی از ثروت شهروندانشان را به طور پنهانی مصادره می کنند. چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده. و این هم آمار تورم کشور در فروردین 1400. تورم سالیانه نزدیک 39%. تورم نقطه‌ای حدود 50%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از 63%. مردم مطمئنن عدد آخر را بهتر می فهمند. در مورد آماری که دولت حسن روحانی ارائه می دهد، البته تردیدهای زیادی وجود دارد. عده زیادی از کارشناسان نرخ تورم را بسیار بالاتر از اینها می دانند. و این نظر عده ای از شهروندان.
اما مصرف ما سوسیس، کالباس و روغن اینا هست که بالای 70-80% اینا تورم داشت. بالای 70-80%.
من شهروند عادی نه سیاست میدان میفهمم چیه، نه دیپلماسی میفهمم چیه، ولی اینو خوب میفهمم که واسه دو تا لام 70,000 تومن پول دادم من. یعنی یه راننده اسنپ یه روز تقریبا باز کار بکنه با این کرایه هایی که هستش، 5,000 و 7,000 و 3,000 اینجور قیمت ها با اینجور کرایه ها یه روز تمام کار بکنه، تازه خرج ماشینم نداره بره دوتا لامپ بگیره واسه خونش. این شده حال روزگار ما. اینه
مثلا خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از من اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست ما رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن. این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون، دم مرغه.
خرید خانه که دیگر رویایی بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان، هر ایرانی با درآمد متوسط باید یک قرن کار کند و پسنداز کند تا بتواند خانه ای دست و پا کند، تازه اگر قیمت ها در همین سطح باقی بماند. برای عده ای اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود. این توصیف گرانی اجاره خانه ها از زبان مشاوران املاک.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرم شده. الان اکثر مستاجرایی که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محل بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن.
دوتا خانواده با هم بله هستش، بله هستش، اومدن من خدا مثلا میگه دوتایی مثلا پول پیش من 60-70 تومن، ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومن. یه کارگریم، چهار روز سر کاریم، چهار روز شاید بیکار باشیم. فکر نمیم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن، یه بچه این داره یه بچه اون، یه زن شوهرم هستن با هم دیگه. مثلا مجبوریم میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار میگیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم.
عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین می‌گذارند. عده‌ای دیگر حتی نمی‌دانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند. گشتی در خیابان‌های شهر که بزنید آنها را می‌بینید. کم نیستند. عده‌ای کارتون خوابند، عده‌ای دیگر در ماشینی که با آن مسافر کشی می‌کنند می‌خوابند، عده‌ای روی پشت بام اجاره‌ای می‌خوابند، عده‌ای به قبرستان‌ها پناه برده‌اند و در گور می‌خوابند. این اواخر عده‌ای هم به فاضلاب‌های زیرزمینی پناه برده‌اند. برای بررسی بیشتر سیاست‌های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی در 8 سال گذشته در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
شنونده پخش مجموعه حباب وعده ها بودید، کاری از همکارم مهدی بیگی. و همچنان ویژه برنامه پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری 1400 ادامه داره از رادیو فردا. من استودیو رو ترک میکنم، اما همکارم محمد زرقامی تازه نفس به استودیو میاد همراه با شاهین بشیری و این ماراتون پوشش زنده رو ادامه خواهند داد. همراه ما بمونید، ما در رادیو فردا 24 ساعت در طول شبانه روز داریم برای شما تلاش میکنیم.